بسم الله الرحمن الرحيم. چند تا فرع دیگری در محقق مطرح فرمودن در باره دارالحر. عرض کردیم که در اصطلاح روایات یک دارالاسلام داریم، یک دارالحرب. در کلمات فقها دارالکفر هم دیده میشه. حالا چه جایی دیگم هست به جای خودش، ولی ملاک صدق دارالحرب یا دارالکفر یا دارالاسلام اونجاییست که حرب وجود داره و یا اسلام حاکمه، نه صرف حضور مسلمان ها در جایی منشأ صدق دارالاسلام نمیشه و صرف وجود حرب در یک جمعی موجب صدق این که همه شهرهای اونها دارالحرب بشه نیست. شاید با اصطلاح صحیح امروزی بتونیم بگیم منطقه جنگی دارالحرب، یعنی اون جاهایی که مورد هدف دشمن هست و مورد دفاع دوست هست دارالحربه. حالا در دارالحرب اگر کسی، حالا در جنگ که به هر حال غیر از کشتن و کشته شدن چیزی دیگری مطرح نیست، جنگ معناش همینه. حالا چه جنگ های قدیم که معمولا تن به تن انجام می شده و چه جنگ های امروزی که بیشتر با وسایل الکترونیکی استفاده می کنن، بخشی هم در به قول خودشون نیروی زمینی با وسایل موتوری استفاده میکنن. جنگ تن به تن تقریبا نداریم امروز، در جنگ های امروزی تقریبا جنگ تن به تن نداریم. حالا شاید در بعضی جاها باشه، من نمیدونم، ولی در جنگ های متعارف اینطوره. حالا اگر کسی در میدان جنگ یا در منطقه جنگی یک نفری را کشت، این قاتل به هر حال قوت داره یا نداره، این قاتل دیه باید بده یا نباید بده، کفاره داره یا نداره. فرمودن اگر اون کسی را که کشته مسلمانه و میدانسته است که مسلمانه و هیچ ضرورتی هم در کار نبوده، در میدان جنگ گاهی ضرورت ایجاب میکنه یه مسلمانی را هم به قتل برسونه، مثلا جاسوسه یا سد راه رسیدن به دشمنه، در اینجور موارد یا میدونه که آمده خبر بگیره که بره به دشمن خبر بده، حالا جاسوس رسمی هم نباشه، آمده اطلاعات به اصطلاح امروزی ها اطلاعات طرف رو ببره برای طرف دیگر، که یکی از بخش های بسیار سنگین جنگ های امروزی مسئله اطلاعات و مسئله خبررسانی از وضعیت دشمن برای هر رزمنده‌ای، یعنی بدون جهت سلاحش رو، چه سلاح زمینی چه سلاح هوایی چه سلاح‌های داخلی مختلف، تا هدف رو نشناخت و معین نکرده نباید بزنه و نمیتونه بزنه، یا به قول خودشون سلاح رو تفلیت نکرده، حرام نکرده. حالا ما بحث جنگ و جنگ های امروزی و اوضاع و احوال جنگ های امروزی رو کار نداریم. فعلا این دوست و فرعی که مرحوم محقق مطرح فرمودن مورد گفتگوی ماست. میدانه که این طرف مسلمانه، هیچ ضرورت جنگی هم ایجاب نمیکنه که این شخص رو به قتل برسونه. در این حال میدان جنگ و طرف رو میکشه. اینجا فرمودن که هم دیه باید بده و هم کفاره از هر دو. حالا اگر که لاسلامه این کار رو بکنه که بدتر، که دیروز در آخر جلسه اشاره کردیم که اگر لاسلامه طرف رو به قتل برسونه، مثلا فرق اسلامی که به دشمنگاه اینا رو به جان همگی می اندازن، ممکنه مسلم رو لاسلامه به قتل برسونه. مثلا ماها، حالا من شخصا اگه سوء ظنم هست که تقریبا قاطع هستم که در این جریان منا قصد عمدی در کار بوده و در حقیقت یک نوع کار تروریستیه یا یک نوع کار برخورده با دشمنه. حالا اینطور من فکر میکنم، الا آدم عاقل که نمیاد در چنین شرایطی راه رو ببنده و با هر آدم معمولی متوجه میشه که در جمعیت اینجوری و در راه های اینجوری در یک روز راه ببندن. میخوام تسهیل بکنم که ممکن است مسلمی را لکونه مسلمن به قتل برسونه، قابل تصور در میدان های جنگی که اینجا گفته میشد که اگر لاسلامه بکشه، چطور میشه در میدان حرب مسلمی لاسلامه طرف را بکشه؟ مثل همین جایی که مثلا معتقده که اینا رافضی هستن و رافضی ها کافرن، یا با اصطلاح امروزی ها مثل تکفیری ها که اصولا تکفیری ها غیر از خودشون بقیه رو کافر میدونن و کافر میدونن و محدور و دم هم میدونن، که اگر لاسلامه طرف را به قتل برسونه، اینجا برخی از بزرگان نکته دقیقی رو فرمودن که خودش قبل از اینکه این مسلمان رو به قتل برسونه مرتد حساب میشه و واجب القتل به محدور الدم میشه. پس اگر قصاصن هم بخوان طرف رو به قتل برسونن، اون قصاص قصاص نیست، ولذا هم دیه هست و هم کفاره و هیچ اشکالی هم نداره که هم باید دیگه بده هم باید کفاره بده، برای اینکه طرف مسلمان بوده منتهاش این اسلامش رو قبول نداشته و معتقد بوده که رافضی و کافره و متاسفانه از همین بحث اختلاف تفکر اسلامی دشمنان چه سوء استفاده هایی در تاریخ کردن و آدم دارن میکنن. حالا اگر نمیدانست که مسلمان است بلکه تصور میکرد کافر است و او رو به قتل رساند در میدان جنگ، بعد معلوم شد که مسلمان است، اینجا گفتن کفاره هست ولی دیه نیست. اگر از هر دو حالت بگذریم، حالت سومی که مقتول اسیر است، یعنی اسیر جنگی رو گرفته در میدان جنگ اسیرشه، الان خب دارن می جنگن، اسیر جنگی رو گرفته و حالا روی خشونت روی عصبانیت روی هر چیزی اسیر جنگی رو به قتل می رسونه، اینجا مرحوم شیخ فرمودن که هم دیه است و هم کفاره است، لأنه لا يكون له القدره، لم يكن له القدره، اسیر که هیچ اختیاری از خودش نداره، وقتی اسیره نمیتونه که فرار بکنه، نمیتونه کاری بکنه، نمیتونه دفاع بکنه، قتلش مثل یک قتل معمولی هست. همطور که میدونید در جنگ اگر کسی اسیر شد یا کسی رو اسیر کرد، اسرا در حقیقت قتلشون یا ایذایشون حرامه، بلکه باید بالاخره اسیر نگهداریش بکنن و یا فدیه ازش بگیرن، اونم در صورتی که لم یلحق به مرکز اجتماعشون. اونو در باب جهاد باید بحث بکنن، الان در بحث ما مطرح نیست. پس ممکن است یک کسی در میدان جنگ یا در دارالحرب به قول ایشون مسلمان رو به قتل برسونه که میدونه مسلمانه، یا فکر میکنه کافره، یا اسیره، حالا چه مسلمانه و چه کافره اسیرشه. در اسارت دیگه کفر اسلام تأثیر نداره، اسیر رو نمیشه کشت. وقتی اسیر شما هست نمیشه کشت. لذا گفتن که اگر اسیر گرفت و بعد کشت و معلوم شد مسلمانه، شیخ فرمودن هم دیه و هم کفاره، هر دو رو باید بده. نمیدونم چرا مرحوم محقق تردید میکنن و میگن که فیه تردد یا فیه اشکال و منشأش چیه؟ عبارت ایشون اینه،
چون ادله
مطلقه. حالا اجازه بدید به ادله شرط میکنم. ادله این که دیه باید بده و از شرط که کفار هم باید بده، اطلاق ادله دیه و کفار است. و من قتل مؤمنن خطاً فدیتون مسلمتون الى اهله.
از خطا باشه
متن فرض اینه دیگه، در اسیر هست من نمیبایست او را بکشه و کشته. حالا کشته اگه عمدن باشه که خب معمولا هم باید دیه بده هم باید کفاره بده در دارالحرب، که مسئله اولشون بود. اما اگر اسیر باشه، قول شیخ زمنت دیه بر کفاره، عدله شونم یکی اطلاق. البته این عدله شیخ نیست، من عرض میکنم از کلمات شهید و دیگران در مسائل دیگران استفاده میشه. منتهاش خود شیخ فرمودن که لأنه لا قدرت للأسیر على التخلص. اسیر که نمیتونه خودشو از چنگ رقیبش از میدان جنگ نمیتونه خودشو خلاص بکنه، لذا اگر کشتنش باید قاتل هم دیه بده و هم کفاره بده وقتی مسلمان بوده. شیخ اینجا می فرمان و فیه ترددون، همین دلیلی هم ذکر نمی کنن. یعنی عرض می خوام مرحوم محقق، شیخ می فرماین زمنت دیه ول کفاره لأنه لا قدرت للأسیر على التخلص، ولی شهید، ولی محقق می فرمان فیه ترددون. برای فرمایش شیخ تو کلمات آقایون یکی اطلاق ادله کفاره رو ذکر کردن، که اطلاق ادله شامل اونجایی هم که طرف اسیره میشه، شامل اونجایی که دارالحربه میشه، در شامل اونجایی هم که غیر دارالحربه میشه، فرمی نمی کنه که اگر طرف رو کشت باید دیه بده یا میتونن دیه ازش بگیرن به جای قصاص، در عمد هم میتونن. بلذا زمنت دیه ول کفاره، چون دارالحربه، در میدان جنگه یا در منطقه جنگیه، که حالا همون منطقه جنگی تعبیر کنیم شاید صحیح تر باشه. و همینطور مسئله نفس به نفس و هر شبت که الان و بلین تا آخر آیه شریفه که نفس به نفس، که اون موجب قصاصه. منتاش دیه هم میشود که بگیم اینجا در میدان حرب قصاص نیست، چون در حال جنگ و در حال جنگ حالا مثلا عصبانی بوده، در دست دشمن چیز بوده، با اینکه اسیر گرفته ولی در این حال زده کشته، لذا باید دیه بده، کفاره هم باید بده.
شما در مسابقات، در میدان مسابقات چیه؟
بله؟
میدان مسابقات مسابقه
رسمی هم بحث ما این است که یک فردی در میدان جنگ اسیری که در چنگشه و به قول ایشون هیچ قدرتی برای تخلص نداره بزنه بکشه، نه اینکه اسیر میخواد اینو بکشه اینم بزنه اونو بکشه بعد این بزنه اونو بکشه، اون یه بحث جدایی، یه فرد دیگری. البته در میدان جنگ هر دوشون از هم دیگه دفاع میکنن، یکی هم یکشون میزنه میکشه. بعدم در قول معروف در جنگ نان و فقیر تقسیم نمیکنن که، در جنگ شمشیر و نیزه در قدیم، حالا هم به اصطلاح تیر و فشنگ و گلوله است، چیز دیگه که نیست که. حالا اتفاقا اسیر گرفته طرف رو، یعنی اومده غفلتا اومده بالای سر مثلا سنگر اسیر و یه دفعه گفته اگر خلاصه تسلیم نشید چنین، همشون تسلیم شدن. دیگه اقلا این تجربه رو که ما تو همین جنگ دفاع 8 سالمون داشتیم که در تاریخ جنگ ما نوشتن که یک رزمنده‌ای تعداد زیادی رو در ظاهرن فتح المبین بوده، تعداد زیادی رو با یه اسلحه خالی که حتی یه دونه گلولم نداشته ولی جست اسلحه داشتن گرفته و همه اسرا رو تا تحویلشون به مرکز همراه خودش آورده و گفته تکون بخورید با این اسلحه میگیرم همه تون رو دید کنم، در حالی که حتی یه گلولم توی اسلحهش نبوده. ولی اسرا چه میدونستن اسیر شدن، یه دفعه اسیر شدن، این هم یک کلاشینکوف مثلا همراهشه، حالا یا یک اسلحه دستی همراهشه یا هر چه دستی به اسلحه های امروزی. اون بحثی که شما میفرمایید اون چیز دیگه است. بحث اینه که این آقا اسیر، این آقا هم اسیر کرده است این آقا رو در دارالحرب و زده کشتتش. حالا زده کشتتش که نمیتونست نکشتش و نباید هم میکشتش، اسیر رو که نباید کشت، چنانچه اون مسلمان را هم که به اصطلاح میدونست مسلمان رو برده اسلام کشتتش مثل تکفیریه ها، لا ضرورت ها که شیخ محقق فرمودن و لا ضرورت ها معناش نیست که در میدان جنگ یک کسی هست الان تقریبا شما پیشرفت کرده اید و رسیدید به یه فرد و یه فردی هم اونجا هست و مسلمان هم هست و میشناسیدش هم میتونه بکشتش میتونم نکشیدش، ولی اگر ضرری ندارد نباید بکشیدش. اگر نمیدونید که اگه میدونید که ملحق به مرکز نمیشود و تأثیر به اصطلاح تقویت دشمن نمی کند، اگر می دونید که خبرگزار برای علیه به نفع دشمن نیست، اگر می دونید جاسوس نیست، یه مسلمونه حالا آوردنش تو میدان جنگ. اتفاقا در صدر اسلام زیاد پیش می آمد که کسانی رو به با زور و قدرت می آوردن میدان جنگ، نمی خواستن بیا میدان جنگ. حالا در هر صورت بحث اینه، نه اون صورت مسئله که شما تصور می کنید. لو کان اسیرن قال الشیخ زمن الدیع والکفاره لانه لا قدرت للاسیر على التخلص. محقق می فرمان فیه ترددون. دیگران گفتن که اطلاق ادله دیه و اطلاق ادله کفاره شامل اینجا هم میشه. ادله کفاره میگوید که و من قتل مؤمنن مثل حالا خطاً در خطاش من قتل مؤمنان خطاً فعلیه دیه، در عمدشم این هست که اگر قصاص باشه قصاص، اگر هم قصاص نباشه اولیا میتونن دیه بگیرن، پس ممکنه دیه هم باشه. لذا ادله دیه اطلاق داره، مورد رو میگیره. ولذا شیخ فرموده است که در اینجا این اسیر رو که کشته است باید دیه بده، کفاره هم باید بده، لاطلاق عدله کفاره. منشه تردد محقق چیه؟ نه که این اطلاق جانو نمیگیره. چرا نمیگیره؟ ما فکر میکنیم حق با شیخه و من نفهمیدم واقعا. اگر شما چیزی به ذهنتون میرسه که چرا تردد داشته باشیم، این آقا اسیره دست شما باید بیا تحویلش بدید، بعدم که صلح برقرار شد یا جنگ تموم شد و وضعیت الحرب اوزاره ها، بعد اسرا رو مبادله میکنن، معمولا اسرا رو مبادله میکنن با هم دیگه، تعویض میکنن و رد و بدل میکنن و تمامش میکنن، ولی کشتن معنا نداره. حالا اگر کسی کشت با اینکه نباید بکشه، شیخ فرمود از هم دیه و هم کفاره. محقق میفرمان فیه تردد. بچه تردد رو
نمیدونم. اینکه مرحوم شیخ میفرماید لانه لا قدرت علی التخلص، این که اصلا
لا قدرت له للتخلص،
این که اصلا به مورد من،
یعنی شما نباید بکشیده، یعنی نمیتونید
به قدرت رب نداره، یعنی اگه کسی خواسته باشه مقتول بشه حتما باید قدرت داشته باشه.
نه میخوان اینو بگن که این کشتن بیجا بوده، به جای اگه یه وقت همون تصویرش که اون آقا فرمودن که در جنگ اون مخواد اینو بکشه اونم مخواد اونو بکشه، شیخ میگن این صورت مسئله نیست.
ما مخواهیم بگیم که در کسی که مخواد مخدوم بشه یا وقتی قدرت شرط
بود خود ما نمیگیم قدرت شرطه، این که ایشون فرمودن لعن الاصیل لا قدرت الا، میخوانیم صورت مسئله که ایشون فرمودن رد کنن، میخوان بگن بحث این نیست که دو نفر در میدان جنگ این میخواد اونو بکشه اون میخواد اینو بکشه بعد اگر کش چطور، نه اینا نمیخوان بگن. این صورتیست که نه اصیلی را که کاری نداره و الان در اختیار شماست و قدرتی نداره و نبایدم بکشیدش بزدید کشیده، این رو میخوان بگن، نه اینکه یک ترت و دردیه ان یکونه له قدرت و دفاع، نه میخوان بگن اون صورت نیست. رفع همین صورت مسئله را که تو ذهن ایشون اومد به جا هم هست که در میدان جنگ به ذهن میاد که یک کسی همین کسی اسیر میکنه، ولی ممکنه اسیر واقعا به اصطلاح رزمای نمیدونم بهش میگن جنگ های پارتیزانی و جنگ های رزمای پارتیزانی رو دیده باشه، همون اسیر میتونه غفلتاً یه دفعه اسیر کننده رو بگیره و با همین طرزهای خاصی که دارن که تو میدانه
مورید اوشان قتل خطایی بوده، قتل خطایی دیگه داره، کفاره هم داره.
بله قتل خطایی هم دیگه داره دیگه، بله قتل خطایی هم دیگه داره، کفاره هم داره، اطراح عدلی دیگه و اطراح عدلی کفاره هم داره. خیلی خوب از این مسئله هم بگذاریم. پس در میدا در دارالحر سه تا صورت رو ایشون مثال دادن. در
تحقق قتل لیلن و نهارن تفاوتی نداره، اون در جنگی که در زمان خودمون
در جنگ مثلا حالا امروز شب و روز نداره، شب و روز مالم یه زیل حرب و اوزارها میدان حربه، دارالحربه، در دارالحرب شب و روز دارالحرب دیگه، هر کدام مواظب خودشونن و هر کدام علیه هم دیگه هم میتونن عمل کنن.
در زمان جمع شب اسیر میگیرن، اسیر بخواهی در شب مشکل میگیرن،
به هر حال اسیر اگر کسی اسیر شد در جنگ اسیر کننده مسلمانه، حق نداره این مسلمان اسیر خودش را چه کافر که مسلمان بکشه. حالا اگر کشت مسلمان بود که من برای تصویر این که مگه ممکن است کسی در جنگ مسلمانی را لاسلامه به قتل برسونه، عرض کردم مثل تکفیری ها که خواستیم تصویر مسئله درست بشه، چون در هر سه صورت که اینجا محقق ذکر فرمودن در هر سه صورت مسلمانی را کشته، منتهاش یکی را عالمن به این که اسلامه، یکی زنن به این که کافره، یکی هم در حال اسارت بوده و به اصطلاح مسلمان هم بوده کشته دید، لذا باید هم دیه بده هم کفاره بده. بلا اگر کافر باشه که دیه و کفاره نداره، که اگر کافر باشه که نباید دیه و کفاره بده. خیلی از این بگذاریم. فرع بعدشون اینه که اگر جماعتی شرکت کردن در قتل عمد یک نفر و گفتیم در قتل عمد اگر به اصطلاح اولیای دم نخواستن قصاص بکنن دیه هست و بعد کفاره جمع هم طرف داره و کفاره جمع باید بده، آیا در اینجا این چند نفر باید یک کفاره بدن یا اینکه هر کدامشون مستقلن باید کفاره بدن؟ اشترکه عده‌ای در قتل یک نفر و بنای دیه هم هست، حالا سوا اون کان قتل خطایی که مستقیما فقط دیه است، او کان عمد که اولیاء دم از قصاص گذشتن و قرار شده است دیه بدن که بعدش کفاره هم هست، حالا دیه و کفاره، این کفاره رو باید این 5 نفر 4 نفر 3 نفر هستی که هستن یک مثلا کفاره جمع هم هست، در عمدش کفاره جمع بود، آیا این به اصطلاح عتق رقبه مال هر کدامشون است که هر کدام باید یک نسمه آزاد بکنن یا نه یک نسمه ستایشون باید آزاد بکنن، یعنی مشترکین در قتل؟
چون دلیل عامه انفراد و اشتراک نداره، تک تکشون باید کفاره بدن.
حالا ببینیم چی کار باید بکنم. حالا ببینیم. به هر حال مرحوم محقق فرمودن که این کفاره عبادته. شما همینجوری میفرمایید ولی ایشون میگن منشأش اینه که عبادته و عبادت قابل تقسیم بر افراد نیست. اگر عبادت نبود، چنانچه بعضی از عامه فرمودن یکیشون کفاره بده کافیه، یا یک کفاره را سه نفری بدن، مثلا پول برای ادخ رقبه ستای شریک بشن یک رقبه را آزاد کنن، کافیه. محقق میفرمایند چون عبادته و عبادت قابل تجزیه نیست، از این جهت باید کل واحد جدا جدا هم یک نسمه آزاد کنن، هم صوم شهرن متتابعین دارن و هم هر شبت که اطعام ستین مسکینن جمعن در عمد، البته در خطا جمعن نیست و مرتبن هست و این لمیه جد فسی و مشهرن متتابعین هست. اینم یک مسئله.
در آیه اطعام نداشت مشکلی ایجاد نمی‌کنه؟
گفتیم در آیه اطعام نداریم، ولی سنت اطعام را هم اضافه کرده و در روایات اطعام را هم گفتن، و لذا اونه که گفته کفاره، گفته چه جمعش، چه مرتبش، چه مخیرش، هر ستا هست، هم ادخ نسمه هست، هم صوم شهرن متتابعین، هم اطعام ستین مسکینا. در سنت داشت صدقه ستین مسکینا، که صدقه رو در عبارات فقها دارد اطعام ستین مسکینا، در روایت داشت که صدقه ستین مسکینا، که میگن مقصود همین صدقه به اونها، به با اطعام همون صدقه است دیگه، و یکی ذکر کردن. خب این هم یک مسئله. بنابراین دیگه در بحث قتل عمد و خطا که از جمله لواحق بود راجع به کفارش، در اینجا گفتن که سه تا کفاره، عرض کنم که مرحوم محقق گفتن سه تا کفاره، دلیلشون هم این است که عبادت دایوت کرد، دایوت جزا،
این عبادت قابل تقسیم بر افراد نیست،
این دیگه بحثی نداره. بحث بعد یک فصل مستقلی است که یک مبنای به اصطلاح اجتماعی امروزی داره و یک مبنای شرعی، که باید دیه قتل خطا رو عاقله بپردازه.
آجا من ببخشی حالا که این بحث تمام داره فرمودیم تمام شد، اگر کسی که مباح کشتنش اینم کشته بشه، مباح کشتنش
من یعنی محدور الدمه،
این کفاره داره؟
خب وقت نه، وقتی که مباح کشت محدور الدمه که نه، من که عرض کردم که اگر کافر کشته، چه در دارالحد چه در غیر دارالحد، کافر اگر کشته این دیگه نداره. حالا تو بالو بحث نریم دیگه، اگه یادتونه که
اینا
ببینید ما عرض کردیم دارالحر با دارالاسلام فرق میکنه. الکی هم نباید کسی رو گفت کافر مطلق، هم که اصلا نباید کشته، آدمه. بلغت کرم نو بنی آدم، آدم رو نباید کش، آدم داره زندگی میکنه دیگه، کمتر از یه حیوان که نیست که داره زندگی میکنه. قرآن کریم خودش میفرماید ذرهم یاکلوا و یتمتعوا کما تأکل الانعام، بذار بخورن و یا شما مثل حیوانات زندگی میکنن، بذار زندگی کنن. چرا میکشید؟ اگر شما رو میخواد بکشه باید دفاع کنید، اگر نه حق ندارید همینجوری بکشید.
آره اون بحث ها شما همین مسلم مباهه
برجه، نه مسلم مباه معنی نیست که، یعنی چه مگر مرتد شده باشه و حکم قتل داشته باشه،
حکم قتل داشته باشه، مجوز قتل باشه،
خب
اینجا کفاره داره یا نداره؟ مثلا احسان هست در زنا برجه اعلامش مخواهد بکنه خدمتون هر بشه که، یا چیز دیگری که از این قبیل
هست. ببینید اگر که کسی مرتد شده یا قتلی مرتکب شده و بعد محکوم به قتل و قصاصاً او رو میکشن، اگر قبداً کشته شد که قبلاً عرض کردیم قبداً کشته شد کفاره نداره، یعنی قصاصاً کشته شده مباح، کسی که قتلش مباح، مثل کی؟ مثال بزنی، یا کسی ها باید قاتل باشه یا باید مرتد باشه، کی؟
احسان
زنای محسنه.
زنای محسنه؟
بله
زنای محسن محکوم شده یعنی شارع حکم کرده به قتل.
بله دیگه
اون قتل قتل اونجوریه نه قتل به اصطلاح. حالا اگر حاکم گفت حاکم اگر گفت نه اون دیگه کفاره نداره. حاکم اگر تبدیل کرد لا اون
حاکم نگفته
نه اونجا حالا ایشون همیشه میخوان دور کنن از بحث، همیشه فرار از بحث میکنن، همیشه یه چیز ذهنشون میره سراغ یه فرهایی خود دور دور میکنن. ما نزدیکشون میکنیم به بحث. خیلی خب کسی محکور و دم است، کسی که محکور و دم است و کشتنش. خیلی خب کشتنش چه کشتنش تموم شد یه چی؟ کفاره برای اون جایی بود که در دارالحرب کسی را بکشد بدون مسلمانه خیال کنه کافره یا اسیره. اونجا گفتیم کفاره داره دیگه هم داره. حالا راجع به زنای محسنه اینجا یا که یک هفته بحث کردیم اونجا هم گفتیم و کفاره هم گذاشتیم، یک حکم کلی هم گفتیم که در قتل عمد کفاره جمعه، در قتل خطا کفاره مخیره است. تموم شد. حالا وارد بحث اصلی بعدی بشیم که بحث عاقله است. فصل بعدی مرحوم محقق در شرایع عاقله است که در قتل خطا گفته می شود که باید دیه را عاقله بپردازه. خب یک مسئله اینه که معمولاً به قول آقایون امروز توی این کرسی های آزاد بحث میکنن. خوشبختانه مرحوم شهید در مساله به اسم علما یک تعبیر دارن که قال العلماء رحمهم الله تقریم و غیر الجانی خارج عن العقیدت الظاهره. علما گفتن که معمولا دانشمندان این به ذهن میاد واقعا یه کسی خطا کرده یه کسی رو کشته بعد به فامیلاش میگیم بیاد دیه این آقا رو بپردازید، منتهاش تقسیم میکنیم میگیم در طول 3 سال به تدریج دیه رو بپردازید. دیهش هم یک دیه کامل است دیگه، یعنی مثلا 1000 دینار باید بپردازن و یا سایر اقسام دیه که در باب دیات گفته شده. مرحوم شهید اینطور نقل میکنن که قال العلماء که تقریم الغیر عبارتشون اینه تقریم و غیر الجانی خارج عن العقیست الظاهره، یعنی غیر از اون کسی که جنایت کرده او رو تقریم بکنیم یعنی بگیم شما باید خسارت بپردازی، این با قواعد خیلی تطبیق نمیکنه. زید زده است کسی رو خطا هن تصادف کرده با ماشین خطا هنی کسی رو زیر گرفته و کشته شده، حالا بعد میگیم که چون خطا هن بوده یه بر عاقله است. یه بر عاقله است، عاقله کیه؟ حالا میگیم عاقله کیه، عاقله فقط فامیل نیستن، از جمله عاقله فامیل هست، یکی از عاقله عصبه مثلا عصبه است. بله حالا این یه مسئله که تقریم غیر عاقل خارج از عقیسه است. ایشان میفرمایند که مرحوم شهید میفرمایند درسته علل قاعده خارج از عقیسه است، ولی شارع یک ملاک عقلایی داشته و اون این بوده که در جاهلیت رسم بوده وقتی یک کسی یک جنایتی مرتکب میشده قبیله اون جانی می آمدن و مانع می شدن از این که مجنیون علیه یا قبیله مجنیون علیه نسبت به جانی بخوان تقاص بکنن و مانع می شدن و گاهی جنگ هایی هم در این راه رخ می داده یا در حقیقت مقابله می کردن و در حقیقت الحق لمن غلب هم معتقد بودن و الحق لمن غلب رو یک اصل می دونستن و این کار رو می کردن و همیشه هم جنگ های طایفی شاید الان هم در بین خیلی از اشاعر و روستاها یا به قول معروف بالاده و پانده ها همین بحث ها وجود داره که اگر یک کسی خطایی در کرد قبیله میان به طرفداریش به حمایتش و نمیگذارن که مجنون علیه به اصطلاح طرف بکنه. چون قبیله می آمدن و مانع می شدن از این که جانی تقریم بشه و مجازات بشه، اسلام آمده است به جای قبیله مدافع و حامی از این جانی گفته است که یک حمایت مالی از جانی بکنی، نه حمایت جمعی و جنگ و جدال راه بیندازی. شما مگه نمیخواد دفاع از این طرف بکنید؟ خب این طرف قاتله، باید دیه بپردازه. عمدن هم که این کارو نکرده، باید دیه بپردازه. خب نداره، داره دیه بپردازه، نداره بپردازه، شما کمکش کنید. شما که دارید کمکش بکنید، شما که پسرشی، شما که برادرشی، شما که عموشی، که حالا میرسیم که عاقله تا کجا شامله، کل فامیل رو میگیره یا نه فامیل‌های ابوی تنهاست و امی رو نمیگیره، ابی رو میگیره، که اینو بعد میگیم. پس این شبهه که در مسالک از قول علما نقل شده و همین بحثی است که توی روشنفکرها هم وجود داره و درست هم از اصل سوال تو ذهن هر کسی میاد که یک کسی جنایت بکنه، یکی دیگه، حالا جنایت خطایی است البته، یکی دیگه باید از عهده خسارتش بر بیاد. نه، این یه فلسفه شرعی داره و فلسفه شرعیش همینطور که ایشان توضیح فرمودن در مسالک اینه که چون قبائل در جاهلیت می آمدن به حمایت از جانی و نمی گذاشتن که به هیچ وقت جانی مجازات بشه، شارع جلوگیری میخواد بکنه از این کار که جانی رو باید مجازات کرد. چرا رضایت نمیذارید مجازات بشه؟ منتها برای اینکه اون جنگ و جدال قبیله‌ای به وجود نیاد، گفته شما که میخواید حمایت بکنید، جانی رو کمکش بکنید که بتونه از عهده خسارت بر بیاد. یعنی بیاد کمک. اگه خودش گفت من خودم میخوام دیه بدم، خب کسی مانعش نیست. ولی اگر نداشت، نگفتن که یجب و علی عاقله که دیه بده. دیه بر عاقله است، یعنی عاقله میتونه دیهش رو بپردازه و ابتداعا هم عاقله اگه بیاد اشکالی ندارد. اگر خود طرف کنم، من خودم دیه میپردازم، من خودم بعضم خوبه. یه کسی با ماشینش تصادف کرده، یه کسی رو دیر گرفته، قتل خطایی مرتکب شده، الان هم باید دیه بپردازه. میگه خب دیه بر عاقله است، یعنی باید بچه هاش بپردازن، باید عموشو، باید مثلا حالا داییشو، داییش ظاهرا نمیگیره، حالا بعد عرض میکنیم، باید اونایی که از طرف پدری به اصطلاح هستن عصبه، فقط عصبه جز چیز هستن که حالا بعد عرض میکنم. خب اگر خود شخص بگه که من خودم دارم دیهشو میپردازم، لازم نیست که دیگران کمک بکنن، کسی مانعش هست، میگه من نمیشه، حتما باید دیگران میپردازن. نه، اینجوری نیست، در شهر کسی من نکرده، خودش دیگران میپردازه. اما شارع آمده است، گفته است در قبط خطا دیه بر عاقله است، به خاطر جلوگیری از جدالی که معمولا در جاهلیت قبیله میآمدن با قبیله روبرو میشدن و جنگ های تن به تنی را میانداختن، میخواد بگه شما حمایت بکنید از اون فامیلتون، ولی حمایت بکنید وقتی نداره و نمیتونه بده، کمک مالیش بکنید. از این جهت گفتن دیه بر عاقله. پس این جعل دیه بر عاقله شرعا به ملاک پیشگیری از جدال‌های تن به تنی قبائلی بوده که در قبائل جاهلیت مرسوم بوده. بنابراین این چه علما گفتن تقریم غیر جانی یخالف العقیسه، بله واقعا در حسب ظاهر تقریم غیر جانی با قواعد نمیخونه، اما اگر اینو خوب دقت بکنیم که منشأ این تقریم غیر جانی، یعنی به عصبه و به فامیلش میگیم شما دیهشو بپرداز، اینه که پیشگیری از دفاعهای تن به تنی بکنیم که معمولا در جاهلیت، الان هم جاهلیت هم همیشه هم هست، یعنی طرفداریهای جاهلی، طرفدارهای داشی، داشمنشی های امروزی که میگن این مثلا در رفیق ماست، فامیل ماست، از فامیل ما نمیداری، میخواد دفاع ازش بکنه. شارع گفته اگه میخواد دفاع بکنی، بذار جنایتش را خسارت شو بپردازه، منتها باید خودش بپردازه، نداره کمکش کن و دیه بر عاقله است. پس ملاک یک نوع ملاک شرعی و عقلایی هست. این شبهه اول. بحث دوم این است که عاقله کیا هستند. محقق می‌فرمایند که در بحث عاقله و نظر و فی تعیین المحل و کیفیت تقسیم و بیان لواحق، عمل محل فهو العصبه، یکی اسوه هست که عاقل است، دوم المعتق یعنی یک کسی که کسی را آزاد کرده. البته زمان ما دیگه معمولا نیست که اگر اون معتق جنایتی مرتکب شد، معتق حق به خاطر عتقش باید مثلا عهده از خسارتش بر بیاد. یکی هم ضامن جریره و در آخر هم امام، یعنی امام یا ولی امر مسلمین باید وقتی طرف نداره و نمیتونه دیه پردازه، چون دم مسلم هدر نیست و بالاخره باید دم مسلم به نوعی پرداخت بشه، خودش میپردازه چه بهتر، نمیپردازه فامیلش که حالا فامیل محدودیه که حالا عرض میکنیم فامیلش پردازن. و اگر ضامن جریره‌ای وجود داره که ضامن جریره اون داستانیست که تعهد میکنه که از عهده خسارت مثلا طرف بر بیاد و تضمین میکنه که داستانش مبسوطه، یعنی یک کسی با یک کسی قرارداد میبندن که اگر در این کار خسارتی پیش اومد به عهده من، و اون ضامن میشه جریره اون طرف رو، بعد این اثر برش مترتبه غیر از عقد و اخوته ها، این اثر برش مترتبه که اگر یک قصد خطای مرتکب شد دیگر رو او میتونه بپردازه یا او باید بپردازه. یکی هم خود امام که اگر هیچ کس نیست امام باید دیگر رو بپردازه. حالا الان بحث عصبه اول مطرحه که عصبه یعنی چی؟ که عصبه العاقله هوال عصبه فهوال عصبه، ایشون میفرمن ضابط الاسر عصبه من یتقرب بالاب، بستگان پدری جانی، حالا جانی خطایی، این آقا با موتورسیکلتش با ماشینش با هر چیزی خطاً یک نفر را زده و کشته، نمیخواسته بکشه کشته شده، حالا باید دیه‌اش بپردازه، خودش میپردازه فبها و نعمت، خودش نمیپردازه باید عصبه و فامیلش بپردازن، همه فامیلش مثلا خالش و عمش و عموش و اینا باید بیان. میگن نه، ضابطه عصبه من یتقرب و بالاب، بستگان پدری، اون کسانی که از راه پدر با این شخصی که مرتکب این خطا شده مرتبط هستن، کل اخوه و اولادهم، برادران و بچه های برادران، برادران و برادرزاده هاش، اینا از طریق پدر با اون مرتبط هستن، اونا باید دیگر بپردازن. بل عمومه و اولادهم، عموها و اولادشون، عرض کنم که اولاد عمو، اولاد اولاد یعنی نوه، اینایی که از راه پدر مرتبط شدن. ولا یشترط کونهم من اهل الارث فی الحال، در قاعده ارث اگر یک کسی از دنیا رفت ورثه او دیگه پدر و مادری، فقط فامیل پدری نداره، فامیل پدری و مادری هر دو ارث میبرن، یعنی هم در سه طبقه، البته که طبقه اول اولاد و اولاد اولاد هست، طبقه دوم اخوه و اولاد اخوه، طبقه سوم عمو و عمه و هاکذا، سه مرتبه که کل واحد از این سه مرتبه هم حاجب مرتبه قبلی هستن. این اجمال قضیه عصبه. بله امروز شنبه هم هست، من دوست کردم من میخوام مزاحمتون بشم. بنابراین عصبه عبارت است از کسانی که از طریق پدر فقط مرتبطه با اون شخصی هستن که سبب این جنایت خطایی شده است، اما بستگان مادری که در قاعده ارث میبرن، اینا دیگه شامل عصبه شاملشون نمیشه. و بعد توضیحش انشاءالله در جلسه بعد.